بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تنبیهات اصل مثبت بود، رسیدیم به تنبیه سوم. در تنبیه سوم گفتیم مراد ما از اصل مثبت لوازم مستصحبه، لوازم عقلی و عادی مستصحبه. اما ما اگر لازمی داشته باشیم برای استصحاب یا برای حجیت استصحاب، اون استصحاب توی اصل مثبت نیست و اون لازم ثابت. اما اگر لازم خود استصحاب باشه، این میشه چی؟ لازم استصحابی که مفاد و مدلول اماره است و اماره لازمش رو اثبات میکنه. و اما اگر لازم حجیت استصحاب باشه، بحث امروز ما هست. دقت کنید، حجیت استصحاب یعنی منجزیت و مؤثریت. نمیدانم این آب پاک است یا نجس، سابقا نجس بوده. شعار تعبد میکنه به بقاء نجاست. این تعبد شعار خودش منجزه، حجت منجزه. نمیدونم این آب پاک بوده یا نجس، شعار تعبد میکنه به چی؟ طهارت این ما. تعبد شعار میشه چی؟ میشه مؤثر و مؤمن، حجت مؤمن و منجس و مؤثر. خب حالا اگر این حجیت لوازمی داشته باشه، اون لوازمش ثابت میشه. چرا ثابت میشه؟ خوب دقت کنیم. در بحث حجیت نظر آقایون اینه که حجت شما باید حتما قاطع به حجیت باشید. هیچ چیزی حجت نیست مگر اینکه حجیتش مخلوع شما باید باشه. مثلا خبر ثقه نسبت به شما که یه حجت است، نه اینکه حجیت برش جعل شده باشه. علاوه بر جعل حجیت، باید شما به حجیت خبر ثقه قاطع باشه. اطمینان که حجت برای شما، باید به حجیت چی؟ اطمینان قاطع باشه. خب پس در حجیت وقتی حجت فعلی دارید که شما به حجیت قاطع باشه. خب وقتی به حجیت قاطع بودید، به لوازمش هم قاطع دیگه. در مثال پیاده کنید. نمیدانم این آب پاک است یا نجس، سابقا این آب نجس بود. شاره تعبد کرده به بقای نجاست. ما قدر داریم که این تعبد رو دقت کنیم. این تعبد بر من حجت است، یعنی منجز است. خب یعنی چی منجز است؟ یعنی علا تقدیر نجاست، حرمت شرب این آب فعلی و منجز است. خب لازمه منجزیت و حجیت استصحاب چیه؟ میگم آقا اینجا تکلیف فعلی من منجز است. لازمه عقلی منجزیت و حجیت تنجز اون تکلیف فعلی است. خب این تنجز برای من ثابت میشه. به چی ثابت میشه؟ به قطع ثابت میشه. پس وقتی من استصحاب دارم و قطع دارم که این تعبد استصحابی حجته، قطع دارم که در این انا اگر حرمت فعلی باشد، اون حرمت فعلی بر من منجز است. تنجز اون حرمت فعلی لازم حجیت و منجزیت این استصحابه. خب وقتی که من استصحاب نجاست رو دارم، میگم چیه؟ من در صورت شرب مستحق عقوبتم. این استحقاق عقوبت لازم عقلیه چیه؟ لازمه عقلیه حجیت و مرجزیت استصحاب. همونطور که من به حجیت استصحاب منجزیت استصحاب قاطعم، به استحقاق و قوتم میشه قاطع. چون هر وقت شما به ملزوم قطع پیدا نکنید، به لازم هم قطع پیدا نکنید. شما معتقدید که حرارت لازمش چیه؟ نار لازمش چیه؟ حرارت. همین که قطع پیدا کنید که در اون اتاق نار وجود داره، بدون هیچ تردید قطع پیدا میکنید که داخل اون اتاق حرارت هم چیه؟ وجود داره.
حرارت
هم وجود داره. حرارت اون نار هم وجوده.
معنای
حجیت
نیست؟
معنای حجیت منجزیته. لازمه منجزیت یک شی تنجز تکلیف فعلیست یک، و استحقاق قوت است دو. اینا لازمه حجیت و منجزیته.
معنی
منجزیت وصف خود وصف خود استحقاقه. استحقاق وصف منه. استحقاق من به عقوبت، منجزیت وصف این تعبد استحقاقی است. میگیم ها در تعبد منجزون و انا مستحقون. انا مستحقون لازمی منجز. یعنی شارع به نفس این تعبد، به نفس این تعبد چیکار کرد؟ تکلیف رو منجز کرد. پس این تعبد منجز بالکسره. مثل منجز و منجز، مثلا لازمه یا عبوبت زید چیه؟ عبوبت عمره. اما معنی عبوبت زید عبوبت عمره نیست. معنی عبوبت یه چیزه، معنی عبوبت یه چیز دیگه است. لازم عقلی عبوبت زید لعمره چیه؟ عبوبت عمره لزیده. اما عبوبت غیر از عبوبته، عبوبت غیر از عبوبته. نه معنی میکردی، میگفتیم وقتی منجزه، منجز همیشه منجزه بفته، نیمون در مقابلش منجز داریم. این وقتی میگیم این منجزه، معنیش نیست که اون منجزه، لازمش اینه که اون منجزه. وقتی میگیم این منجزه، میگیم مراد ما اینه که تکلیف منجز، اما نه اینکه معنیش اونه. لازمه عقلی عقوبت زید منوبت عمره، اما معنی عقوبت این عقوبت نه.
معنی
خودش، معنی خودش تنجیز کرد، ایجاد تنجز، ایجاد تنجز غیر از تنجزه، ایجاد تنجز، ایجاد استنباط، اما غیر از خود استنباط. پس بنابراین لوازم استصحاب و لوازم حجیت ثابت میشه، منتها لوازم استصحاب به اماره ثابت میشه، لوازم حجیت به علم وجدانی ثابت میشه. هذا تمام کلام در امر سوم. الامر الرابع، مرحوم آخوند در کفایه مطلبی رو فرمودند که یک بار کسی توهم نکنه این از اصول مثبت است. برای دفع توهم از مثبت دو مورد رو استثناء کردن و گفتن این داخل بر اصل مثبت نیست. آدرس کفایه صفحه 416. دقت کنید، ایشان فرمودن اگر اثر شرعی مال یک عنوان کلی باشه نه یک عنوان جزئی، اما این عنوان جزئی عنوان ذاتی باشه نه اثر باشد، ولی موضوع یک اثر شریف عنوان کلی باشد، بلکه این عنوان کلی ذاتی باشد. نه عرضی، یا اگر عرضی هست خارج محمول باشد، نه محمول به زمینه. در اینجا ما می توانیم استصحاب فرق جاری کنیم و اثر اون کلی رو ثابت کنیم و اصل مثبت هم لازم نمیاد. توضیح مطلب این به لحاظ عملی خیلی مهم نیست، اما به لحاظ علمی نکات بسیار مفید و دقیقی رو داره. توضیح مطلب این دقت کنیم قبل از اینکه این عنوان جزئی و کلی ذکر کنم، این رو توضیح بدم مراد از عنوان دقیقا چیه. ذاتی و عرضی رو توضیح بدم، خارج محمول و محمول بزنیم بره، این علامیت رو که میخوام به کار ببریم، این اصطلاحات رو توضیح بدم. وقتی که این اصطلاحات رو توضیح دادم، بعد بریم سراغ فرمایش مرحوم خون، بعد بریم سراغ نقد این فرمایش. ما گفتیم آقا هر لفظی یا اسم است یا علامت. اگر لفظی اسم باشد نه علامت، اون معنا یا خاصه یا عام. مثلا معنای لفظ زد خاصه. این بحث معنای خاص یه توضیحی داره، یه بار در باب الفاظ توضیح داده شده، توضیح پیچیده هم داره. حالا باز اگر موقعیت شما به توضیح میدن فارق بین معنای خاص و معنای عام. پس این لفظی که اسم یا معنای خاصی داره یا معنای عام، اگر وضع بشه لفظ و اسم قرار داده بشه برای شیء موجود، بس بگیم معنی خاص. اگر وضع بشه برای یک شیء غیر موجود، بس بگیم معنیش عام. لفظ زید چیه؟ معنیش خاص. اسمش برای موجودی از موجودات آدم. لفظ انسان، لفظ حجر، لفظ شجر، معنیش عام. بس شده برای یک طبیعتی، ذاتی، ماهیتی، نه برای یک ماهیت موجود. بس شده برای طبیعت و ذات. لفظ انسان و حجر معنا آن. پس هر لفظی که اسم معناش یا خاصه یا آنه. دقت کنیم مفهوم عبارت از صورت معناست در ذهن. مرادمون از ذهن در نظر آقای قبه عاقله است. صورت معناست در قبه عاقله. اون صورت معنا بشه چی میگیم؟ میگیم مفهوم. معنا بر چند قسم بر دو قسم بود، یا خاص بود یا عام بود. هیچ لفظی که اسمه از این دو قسم خارج نیست. این رو خیلی بود دقت کنیم، یا معنا خاصه یا معنا عامه. به صورت این معنا در ذهن گفته میشه مفهوم. خب اگر این صورت صورت معنای خاص باشه، به این مفهوم چی میگن؟ میگن مفهوم جزئی. اگر صورت معنای عام باشه، به این صورت چی میگن؟ دیگر مفهوم کلی. پس ما در اینجا با معنای خاص، معنای عام، مفهوم جزئی، مفهوم کلی چیه؟ آشنا شدیم. عنوان دیگه چیه؟ عنوان عبارت از این لفظ، اما لفظ به ما خوبه نه. بمالم و ملن معنا یا بمالم و ملن مفهوم وقتی یک لفظ رو در نظر میگیرم با توجه به معناش یا با توجه به مفهومش فرق بین معنا و مفهوم هم روشن شد به اون لفظ میگن معنا. مثلا باید به لفظ زید رو در نظر بگیریم منهای معناش میخواییم ببینیم از چند حرف تشکیل شده وزنش چیه حرکاتش چیه آیا تلفظش ثقیله راحته میره بشه بگیریم لفظ. اما اگر لفظ زید رو در نظر بگیریم با توجه به معناش یا با توجه به مفهومش به این لفظ بگیم چی؟ خوب دقت کنیم عنوان عبارت از لفظی است که لحاظ شده با توجه به معناش. پس عنوان وقتی معنا در نظر گرفته میشه تقسیم میشه به دو قسم عنوان خاص و عنوان عام. وقتی یک لفظی با توجه به مفهومش در نظر گرفته میشه بهش میگیم عنوان. این هم میشه دو قسم عنوان جزئی و عنوان کلی. جزئیت و کلیت وصف به ذات برای چیه؟ مفهومه. عمومیت و خصوصیت و عمومیت و خاصیت وصف چیه؟ معنا. خب تا اینجا با معنا، مفهوم، عنوان و معنای خاص، معنای عام، مفهوم جزئی، مفهوم کلی، عنوان جزئی، عنوان کلی، عنوان خاص، عنوان عام همه آشنا شدیم یا انشالله آشنا شدیم. خدمتتون عرض کنم که اینا رو که ذکر کردیم تارتن حالا بریم سر توضیح فرمایش مرحوم آخوند ایشون میگه تارتن خوب دقت بذارید قبل از اینکه وارد کلام میشم اون ذاتی و عرضی هم توضیح بدیم. پس عنوان دو قسم میشه عنوان جزئی داری مثل زید عنوان کلی داری مثل انسان و حجر. عنوان کلی تقسیم میشه به دو قسم ذاتی و عرضی. ذاتی و عرضی یعنی چی؟ هر عنوانی که نسبت به افرادش از ذاتیات اون فرد باشه بهش میگن ذاتی. مثلا عنوان انسان رو در نظر بگیر، عنوان حیوان رو در نظر بگیریم، عنوان ناطق رو در نظر بگیریم. یکی از افراد عنوان انسان کیه؟ زید. این عنوان برای زید ذاتیه. حیوان رو در نظر بگیریم، یکی از افراد حیوان کیه؟ زید. این عنوان برای زید ذاتیه. ناطق رو در نظر بگیریم، یکی از افرادش زیده، این عنوان برای زید چیه؟ ذاتیه. عنوان کی ذاتیه؟ که یا نوع است برای فرد، یا جنس است برای فرد، یا فصل است برای فرد. هر عنوان که نسبت به فرد خودش، هر عنوانی که نسبت به فرد خودش جنس باشد، فصل باشد، یا نو باشد بهش میگیم ذاتی. اگر غیر از این باشد بهش میگیم عرضی. عبیت رو در نظر بگیری، عالم رو در نظر بگیری، عادل رو در نظر بگیری، عبیت یکی از افرادش کیه؟ زید. زید عبیت. آیا عبیت برای زید جنس فصل نو؟ نه، میشه عنوان عرضی. عالم رو در نظر بگیرید، یکی از افراد عالم کیه؟ زیده. عالم برای زید فصل است، جنس است، نوعه؟ نه، شهر است. عادل رو در نظر بگیرید، موجودون رو در نظر بگیرید، یکی از افراد موجود کیه؟ زید. آیا موجود برای زید نوع و جنس و فصل؟ نه، چه عرض. پس هر عنوان کلی، هر عنوان کلی یا ذاتیست یا عرض. عرضی هم بدی رو بسوده، یا خارج محموله یا محموله به سلیمه. خارج محموله یعنی چی؟ یعنی وقتی که لحاظ رو افرادش نگاه نمی کنی، لازم نیست در خارج وجودی موجودی به این زمینه بشه تا چه بشه، لازم نیست چیزی به اون زمینه بشه تا فرد این عنوان بشه. پس عرضی خارج محمول اونه که فردیت یک فرد برای عنوان متقدم به انضمام زمینه به اونیست. مثل چی؟ مثل مالک، مثل وکیل، مثل ولی، مثل زوج. مالک رو در نظر بگیریم. مالک یکی از افراد مالکیه زید. آیا در خارج صفتی باید به زید زمینه بشه تا بشه فرد مالک؟ نه، هیچ احتیاج به زمینه ای نداره. بدون انضمام هیچ عرضی، بدون اینکه معروض هیچ عرضی واقع بشه، شده فرد مالک. اما عالم رو در نظر بگیریم، عادل رو در نظر بگیریم، یکی از افراد عالم کیه؟ زید. زید کی فرد عالم میشه که زمینه پیدا کنه؟ یعنی چی؟ یعنی معروض یک عرضی واقع بشه. معروض کدوم عرض؟ اگر زید در خارج معروض علم واقع شد میشه فرد عالم، اما تا این زمینه حاصل نشه، تا این معروضیت حاصل نشه، فرد عالم نیست. عادل، یکی از افراد عادل کیه؟ زید. زید کی میشه فرد عادل که معروض عدالت واقع بشه، عدالت برای عارض بشه، زنمه بشه؟ اگر زید معروض عدالت واقع نشد، از افراد عادل هم نیست. پس عرضی یا خارج محموله، خارج محمول مثل این عناوین، ممکن، مالک، ولی، وکیل، موجود، حادث، زده خودی از بکنم عنوان جزئی. دقت کردیم؟ یا این که مثل معلوم مثلا، یا این که از محمول به زمینه است، مثل چی؟ عالم، عادل، شجاع، ظالم، قاتل، مقتول، قاتل و امثال زاده.
توی زوج محموله؟
معروض چیزی واقع نشده. چه عرضی بر زید تاری شد که فرد زوج شد؟ هیچ رفع ازدواج کرد.
همین امر اعتباری
دیگه این عروض نیست دیگه.
معروض نیست در واقع نهتای خاصه؟
بله، یکی از اعراض و معروض یکی از اون اعراض واقع بشه، معروض عرض واقع بشه، وقت عرض نقطه هاست. و این اصطلاح مرموم در اینجا همینه. خب حالا که این روشن شد، مرموم آخون فرموده است گاهی وقتا موضوع یک تکلیف عنوان جزئی است. مثلا شارع مقدس فرموده اگر زیر اندزغار در مسجد موجود باشه فتصدق. موضوع وجوب تصدق چیه؟ وجود و زیدن اندزغار در مسجد. زید چیه؟ عنوان جزئیه، عنوان خاص. خب زید قبل از زوال تو مسجد بود، نمیدانم این از زوال تو مسجد هست یا نیست، استصحاب میکنم بقا زید را اعلام انتصابات بلا اشکاله. وقت وجوب تصدق برای من میشه منجر است، علا تقدیر وجود میشه منجر است. این استصحاب برای اشکال نیست. اما اگر موضوع یک تکلیف عنوان کلی بود، عنوان کلی چند قسم بود؟ سه قسم بود: ذاتی، عرضی خارج محمول، عرضی محمول به سلیمه. آخر می فرماید اگر موضوع تکلیف عنوان کلی ذاتی مثل چی؟ مثل که شارف موضوع وجوب تصدق رو چی قرار داد؟ وجود انسان اندست زواله فرمسته خب ادا وجد انسان اندن زواب فرمسجد فتزده وجود انسان انسان عنوانیست که نسبتش به افراد خودش چه نسبتیه؟ ذاتیه چه ذاتیه؟ نوعه خب زید قبل از زواب در مسجد بود نمیدانم اندن زواب در مسجد بود یا نه این رو نمیدانم آخون بگه استثاب کنون بقا زید ره بگو زید تا زوال در مسجد باقی بود اثر شرعی عنوان ذاتی رو مترتب کن اثر شرعی چی بود؟ وجوب تصدق زید فرد انسانه موضوع وجوب تصدق چیه؟ وجود انسانه اند از زوال در مسجد آخو بگه استخاب بگه اصلا مصبتی نیست بگو زید قبل از زواب که در مسجد بود تا زواب در مسجد باقی بود و نتیجه بگی چی؟
خود انسان نمیتونه
استثاب بگه بله اون اشکال ما داره اما استثاب وجود زید خواهد بگه اصلا مصبت نیست و الان میتونه وجود انسان رو استثاب کنی اما وجود زید چیه؟ بگه اصلا مصبت نیست بگو زید تا قبل از زواب در مسجد بود استثاب کن بقا زید رو تا زواب در مسجد و اثر شرعی رو چی رو بار کن؟ وجود الانسان اند از زوال مسجد چون وجود و زید اند از زوال موضوع اثر نیست این موضوع اثر شاره نگفته اذا وجد زید اند از زوال مسجد گفته اذا وجد انسان این از زواب فلمسجد فتصد در استثابش فرده استثاب شخصه میگم زید در مسجد بود تا زواب هم باقی بود استثاب هم قسم دوم ایشون میفرمند اگر شاره موضوع تکلیفش ره عنوان کلی عرضی خارج محمول فرداد مثلا چی گفت؟ گفت ادا وجد مالکون اند از زوال فلمسجد فتصد در مالک چیه؟ عنوانیست یک عرضی دو خارج محمول خب زید قبل از زوال تو مسجد بود استثاب میکنم بقا زید رو تا زوال مرمو خوبی این استثاب جاری میشه و اصلا مصبت هم نیست پس استثاب کن بقا زید را ال از زوال و نتیجه ثابت میشه و اون کدومه وجوب و تصدق بر من میشه منجز موضوع وجوب تصدق چی بود؟ وجود المالک اند از زوال فلمسجد زید مالک بودی بعد زید از افراد مالک بعد یه ماشین خرازه ای داره یه فرش خونه ای داره لاغر مالک عباش بوده که یه چیزی تو این عالم مالک بوده زید مالک بوده خب این هم قسم دوم قسم سوم چیه؟ اگر تکلیف موضوعش عنوان عرضی محمول به زمین باشه آخون فرمیده اینجا دیگه استثاب فرق خواهی نیست میشه اصلا مصبت شاره چی فرمیده؟ گفته ادا وجد آدم اند از زوال فلمسجد فتصد زید از افراد آدم قبل از زوال تو مسجد نمیدانم اند از زوال باقی بود یا آمد بیرون آخون میگه نمیدید استثاب کنید بقا زید ره ال از زوال و برای چی؟ برای وجوب تصدق این دیگه نمیدیم طوری کنیم چرا؟ آخون فرموده است این چه اصل مصبه نمیدونی بگیم زیدون کان و کان باقی هم الى سواب. برای چی؟ برای ترتیب اثر شرعیش که وجود و تصدق بره. این میشه از خوشده. پس گفته عنوان کلی از سه قسم خارج نیست، یا ذاتیست، یا عرضی خارج محموله، یا عرضی محموله به سلیمه است. اگر شارع مقدس موضوع عنوان ذاتی قرار داد، استصحاب فرد جاریه. اگر موضوع عرضی خارج محمول قرار داد، استصحاب فرد جاریه. اما اگر موضوع تکلیف عنوان عرضی محمول به سلیمه است، استصحاب فرد میشه اصل مصفه. جناب آخونی وچه تفسیر چیه؟ دوتا کلمه خلاصه رو به ما بفرمیم دیگه. هم خلاصش اینه: وجود کلی این وجود فرده، لازمش نیست. وجود کلی وجود ذاتی، وجود کلی ذاتی این وجود فرده، خارجا به تو وجود نیست، این وجود فرده نه لازمش. و اما وجود عرضی خارج محمول این وجود فرده. چرا؟ چون اصلا موجود به وجود منشأ انتزاعش، منشأ انتزاع چیه؟ خود فرده. اصلا کلی خارج محمول موجود است به وجود چی؟ منشأ انتزاع. منشأ انتزاع چیه؟ خود فرده. این هم دو بود. نه مالک، مالک موجود به وجود منشأ انتظارش. یعنی من مالک از چی انتظار می کنم؟ از زید. بدون هیچ ذره می کنم. مالکیت مفهوم انتظاریه، فرق نداره در خارج. در خارج اونی که فرق داره چیه؟ مالک. مالکیت در خارج فرق نداره.
معقول برای
عبیت
و
بیاد رو مثال میزنم؟ اون عبیت میشه محمول به زمینه، اسفت میشه محمول به زمینه.
من سمیمه
بله؟
من سمیمه
نه 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 محمول به زمینه. این اصطلاحی که اینجا بگم یعنی احتیاج داره به زمینه. عبیت آره، عبیت از محمول به زمینه مثل خارج محمول. یعنی تا جسم معروض بیاد واقع نشه فرد عبیت نمیشه. اما بریم سراغ چیز سومی. آیا تحقق محمول به زمینه به تحقق فرد یا به تحقق فرد و انزمامه؟ کی این میشه عالم؟ همین که زد در خارج موجود بشه. نه، زد در خارج علاوه بر وجودش معروضه، علم هم باید بشه. زد کی میشه فرد عالم؟ که معروض علم باشه. پس بنابراین زدی رو که اگر استصحاب بکنی توی زد معروضیت نیفتاده، بلی زد در خارج اینطوره که فرد شده معروض علم. اگر زد رو استصحاب کنی و اثر عالم رو بار بگویم چه اثر میشه؟ بعد لازمه وجود زید وجود عالمه. چرا؟ چون در زید معروضیت رو فرض گرفتید شما که زید خارجاً معروض علمه، زید خارجاً معروض عدالت. پس گیر شارع رو دقت کنیم. استصحاب فقر در سه مورد میشه جاری کرد، در یک مورد نمیشه. اون سه مورد کجاست؟ یک، خود این فرد چیه؟ موضوع تکلیف عکس شده، در موضوع تکلیف عکس شده. دو، برای این فرد عنوان ذاتی باشد و اون عنوان ذاتی در موضوع تکلیف عکس شده باشد. سه، برای این فرد عنوان عرضی باشد، عنوان عرضی خارج محمول. مور باشد. اگر در عنوان عنوان موضوع اخذ بشه استصحاب فرد داریم. چهار، این فرد ما فرد یک عنوان عرضیست که اون عرضی محمول بستمیم است. اگر اون عنوان عرضی محمول بستمیم رشار موضوع تکلیف قرار داد، استصحاب فرد ایجاد جزم اصبه. این ما حسن فرمایش مرحوم چیه؟ آخونده با تمام مقدماتش هم توضیح دادم که مقدماتش علاوه بر بحث اینجا سیاله، جای دیگه هم به درد میخوره. خب این فرمایش ایشان تمامه یا تمام نیست؟ که چیز لازم بقایش دیگه این دست زباد یا به سابقه نداره، لازم بقایش عالم این دست زباد یا به سابقه نداره، لازم بقایش
شخص کردی که زید در خارج وارد هستش وجود زید حقوق و عالمیت دیگه
موضوع تکلیف وجود این دست زباده، عالم این دست زباد یا به سابقه نداره، عالم یا به سابقه داره استثاب میکنید آنه نمیتونیم استثاب کنیم، اما وجود زید نمیتونیم استثاب کنیم. میگیم آدمی در مسجد بود آیا این دست زبان باقی یا باقی استثاب میگه جاریه میشون؟
اگر فرض کنیم که زید
در خارج عالم هست، نه استثاب بقا عالم جاریه، استثاب بقا زید جاری نیست.
روسته
استثاب بقا زید جاری نیست، اشاره کنیم
عالم بوده باز
لازم
وجود
لازم بقایستش
که
چرا دیگه به لحاظ خود لازمه بقایشه. یعنی وجود زید در مسجد وجود عالم رو در اندزواد نداره، وجود اندزواد زید وجود عالم اندزواد رو داره، اندزواد غیر داره. پس بنابراین ما استثاب بقا عالم مشکل نداره، استثاب بقا زید جاری نمیشه. این هم فرمایش فرمون آخوند. تعمالی بفرماییم تا چون این کلام مرحوم آخوند ره هم مرحوم آقای خویی هم مرحوم آقای صدر رو نقد کردن، نه اینکه که جلس آقای بخوام نقد اونها رو متعرض بشن، یعنی اگر باید بیشتر دقت کنیم میتونی نقد اونها رو ملاحظه کنیم. الحمدلله رب العالمین.